قطعا همه شما گروه طالبان رو میشناسید یا حداقل دیگه تو این چند هفته گذشته اسمش رو شنیدید. برای کسایی که نمیشناسنشون که بعید میدونم که همچی کسایی باشن، باید بگم که طالبان هم مثل گروه های القاعده و داعش یک گروه مذهبی تندرو و تروریستی به حساب میاد که توی افغانستان و پاکستان فعالیت میکنه، اما با یک فرق اساسی، این که برخلاف اکثر گروه های تروریستی که معمولاً چند ملیتی هستن، طالبان بنا به دلایل و شرایطی که براتون میگم تقریباً از دل جامعه افغانستان بیرون اومده و پایگاه مردمی داره، شاید هم هنوز هم داشته باشه. تو این قسمت میخواییم با هم نگاهی بندازیم به تولد این گروه، اینکه چی شد اصلا طالبان به وجود اومد، چجوری به قدرت رسید، در زمان حکومتش اوضاع افغانستان و مردمش به چه شکل بوده و چجوری حکومتشون سقوط کرد و بعد از سقوط چه راهی پیش گرفتن و چه بلاهایی سر مردم افغانستان آوردن. اما لازمه که ما قبلش یه پیش‌زمینه مختصر از تاریخ این کشور، وضعیت اجتماعی و فرهنگی و قومیت‌های افغانستان داشته باشیم تا بهتر درک کنیم که چی شد طالبان با همچین عقایدی، با همچین وضعیتی تونسته دوباره کنترل این کشور رو به دست بگیره. سلام، من ایمان نژادت هستم و این 36مین اپیزود رافکسته که در مهر ماه 1400 منتشر میشه. شما تو هر قسمت از رافکست یک داستان واقعی یا ماجرای یک رویداد مهم رو میشنوید. این قسمت در قالب کمپین افغانستان تنها نیست منتشر میشه که حتما در شبکه‌های اجتماعی پادکست در مورد شنیدید. در این کمپین برای آگاهی بیشتر در مورد شرایط جامعه افغانستان و کمک به شنیده شدن صدای مردم این کشور، از تاریخ 27 شهریور تا 7 مهر 1400 11 پادکست 11 اپیزود رو در رابطه با افغانستان در زمین‌های مختلف منتشر می‌کنند. و این قسمت از رافکست هم که یک اپیزود دو قسمتی خواهد بود در قالب همین کمپین منتشر میشه. اپیزود 36م شب از قندهار میرسد. قسمت اول. اسپانسر این قسمت اسنپ فوده. احتمالاً تا الان از خدماتش برای سفارش آنلاین غذا یا خرید نان از نانوایی‌های آنلاین استفاده کردید. حالا اسنپ فود یه کار خوبی کرده و اینه که در راستای مسئولیت اجتماعی خودش داره از پادکست فارسی برای ادامه مسیرش و تأمین هزینه‌های تولید و انتشار حمایت می‌کنه. و این کار قابل تقدیر و امیدوارم که ادامه دار هم باشه. دمشون گرم. قبل از هر چیزی لازمه که ما اول بریم سراغ تاریخچه افغانستان و خیلی مختصر تاریخچه این کشور رو مرور کنیم. کشوری که ما امروز به اسم افغانستان میشناسیم سرگذشت پرافتخیزی داشته. چه در دورانی که بخشی از قلمرو امپراتوری مختلف مثل ایران بوده و چه زمانی که به عنوان یک کشور مستقل شناخته شدن. مردم افغانستان هم مثل ایرانی ها از نسل آریایی هایی هستن که وارد فلات ایران شدن. و در دوران باستان هر وقت ایران در اوج بود، این سرزمین هم که بخشی از خاک ایران به شمار می رفت در اوج بود و و هر وقتم که مثل زمان حمله اسکندر ایران مورد حمله قرار می گرفت، افغانستان هم طبیعتاً آسیب می دید. چون درست در مسیر لشکرکشی های پادشاهان مختلف بوده. شاید به خاطر همینه که بهش لقب چهارراه حوادث یا گذرگاه جهانگشایان رو دادن. افغان‌ها با وجود فرهنگ غنی و ریشه‌داری که دارن خیلی سابقه استقرار یک حکومت مستقل رو ندارن. حتی اسم افغان که به مردم این کشور نسبت دادن هم خیلی قدیمی نیست. اون قدیم ندیما شمال شرق افغانستان و کابل رو کابلستان میگفتن. بخش‌های دیگه کشور هم که هر کدوم اسمای مختلفی داشتن. اما واژه افغان یا افغان اسم تیره‌ای از قبایل پشتون جنوب افغانستان بوده. به خاطر اینکه تقریبا در طول تاریخ قدرت همیشه دست اونها بوده، این کشور دیگه با این اسم یعنی افغانستان به دنیا معرفی کردن. افغانستان به خاطر قدمت تاریخی که داره یک گنجینه ارزشمند باستانیه. از آثار دوره هخامنشیان و اشکانی و ساسانی و بودایی گرفته تا خرابه‌های از شهرهای یونانی و گنجینه‌های بزرگ طلا و جواهر که داستانه خیلی عجیب و غریبی هم در موردشون هست. چه تلاشایی که از سمت باستانشناسا و دولت‌های خارجی و حتی خود طالبان برای غارتشون نشد. معابد متروکه بودایی و بت‌های افغانستان هم که دیگه شهرت جهانی دارن. احتمالاً تصویر مجسمه‌های قولپیکر بودا رو توی کشور افغانستان در منطقه بامیان دیدید. همون بت‌هایی که تو دل کوه بودن و طالبان منفجرشون کرد. افغانستان از لحاظ قومیتی خیلی متنوع. به خاطر گذشته‌ای که داشته، اقوام و ملیت‌های مختلفی که چه به عنوان مهاجر، چه به عنوان مسافر و چه به عنوان حاکم تو این کشور اومدن و رفتن، باعث شدن که قومیت‌های مختلفی تو این کشور شکل بگیره. شاید جالب باشه براتون اگه بگم که مردم این کشور به بیش از 20 زبان و لهجه مختلف صحبت می‌کنن. البته جغرافیای سیاسی این کشور هم در تنوع قومیتی افغانستان بی تأثیر نیست. توی شمال کشور به خاطر همجواری با ازبکستان و تاجیکستان، مردم از نظر فرهنگی خیلی خیلی شبیه این دو کشورن. در غرب بیشتر مردم تبار ایرانی دارن. مردم هیرمند و زابل و هرات از لحاظ ظاهر و سنت و زبان و مذهب خیلی شبیه فرهنگ ایرانی هن. در مرز پاکستان هم قوم پشتون ساکنن که کاملا با پشتونهای پاکستان یکی هستن. اصلا نمیشه اصلا جداشون کرد. چهار قوم بزرگ این کشور پشتون‌ها، تاجیک‌ها، هزاره‌ها و ازبک‌ها هستند که به ترتیب در موردشون توضیح میدم. فقط دقت کنید که آمار و درصدهایی که در ادامه از گستردگی و جمعیت هر قوم بهتون میدم آمار حدودیه. هیچ کدوم رسمی و قطعی نیستن. چون در افغانستان به خاطر شرایط جغرافیایی کوهستانی و جنگ و هزینه‌های بالا هیچ سرشماری رسمی از طرف دولت انجام نشده. به طور قطع نمیشه جمعیت هر قوم قبیله رو مشخص کرد و این آمارها همه غیر رسمی هستند که توسط نهادهای مختلف داخلی و خارجی اعلام شدند. اول پشتونها. پشتونها یا پاتانها یا افغانها یا افغانها، اینا همه اسمایی که بهشون نسبت میدن، تقریبا نصف جمعیت افغانستان رو تشکیل میدن. هم کوچنشین دارن هم شهرنشین و روستانشین. بیشترشون هم ساکن شرق و جنوب افغانستان و ایالت‌های شمالی پاکستانن. دینشون اسلام و سنی مذهبن. اکثرن هم شاخه حنفی. البته یه اقلیت کوچک شیعه هم دارن و به زبان پشتو که شاخه از زبان ایرانی صحبت میکنن. زبان پشتو سال 1315 شمسی زبان رسمی افغانستان شد و بعدها فارسی یا همون دری هم بهش اضافه شد، چون دیگه اکثر مردم کشور فارسی صحبت میکردن. پشتون‌ها بزرگترین جامعه قبیله‌ای دنیا را با حدود 400 قبیله تشکیل میدن. حدود 40% مردم افغانستان از اقوام پشتون هستند که بزرگترین جامعه افغانستان به حساب میان و تو پاکستان هم حدود 15% جامعه پاکستان تشکیل دادن. پشتون‌ها عمدتاً به شکل روستایی یا عشیره‌ای زندگی میکنن و در تمام طول تاریخ افغانستان، از وقتی که کشوری به اسم افغانستان داشته شکل می گرفته، تماماً قدرت سیاسی دست اونها بوده. مثل پادشاهی هوتکیان، امپراتوری دورانی ها و ظاهرشاه و کمونیستایی که سر کار اومدن و بعدش طالبان و بعد از اونها حامد کرزای، اشرف غنی، همه و همه از اقوام مختلف پشتون بودن و در هیچ دوره‌ای نبوده که قدرت سیاسی دست کسی خارج از این قوم باشه. حتی تاجیک هایی که بعد از پشتون ها درصد بالایی از جمعیت افغانستان رو تشکیل میدن. تاجیکان مردمایی هستند که به نسبت بقیه قوم‌ها پراکندگی بیشتری تو افغانستان دارند. ولی بیشتر شمال و شمال غرب افغانستان زندگی می‌کنند. حدود 25% جمعیت کشور هم تشکیل میدن و اکثرا هم سنی مذهبند. البته اونها هم یه بخششون توی ایالت بدخشان پیرو فرقه اسماعیلیان، یه سری شیعه هم دارن. زبونشون هم که فارسی دریه که شاید یکی از شیرین ترین لهجه‌های فارسی باشه. یه سری کلمه و واژه دارن که از زمان فردوسی و رودکی و شعرهای سبک خراسانی حفظ کردن. تاجیکا از نظر فرهنگی خیلی خیلی شبیه ایرانی هان. البته هر دو قوم پشتون و تاجیک از نسل آریایی های مهاجرن، ولی تاجیک ها مردمانی هن که از تبار ایرانی های باستان مقیم بلخ و بخارا و سمرقند به شمار میرن. در خود ایران هم یکی از منطقه هایی که از زمانهای خیلی دور قرنها زندگی می کردن همین شهرستان ورامین توی استان تهرانه. و خب در تاجیکستان هم که دیگه تقریبا تمام جامعه رو تشکیل میدن و بخشیشون هم در جنوب ازبکستان زندگی می کنن. احمد شاه مسعود هم از همین قوم بوده که جلوتر مفصل در موردش می شنوید. بریم سراغ هزاره ها. هزاره ها سومین قوم بزرگ افغانستان رو تشکیل میدن. چیزی حدود 15%، شاید هم یکم بیشتر. هزاره ها هم از بومیان خیلی خیلی قدیمی افغانستان و تو مناطق مرکزی افغانستان که به هزارجات یا هزارستان معروف زندگی میکنن و جمعیت قابل توجهیشون هم مهاجرن. حالا جلوتر دلیلش هم بهتون میگم چرا. خیلی مهاجر دارن، شاید بیشتر از هر قوم دیگه ای. این مهاجرا بخش قابل توجهیشون تو ایران و پاکستان و استرالیا زندگی میکنن. هزاره ها اکثرا شیعن، زبانشون هم مثل تاجیک ها فارسی دریه. در مورد اینکه اصل و نسب هزاره ها به چه طایفه و گروهی برمیگردم حرف زیاده. مثلا پشتون ها خیلی اصرار دارن که بگن هزاره ها از نسل مغول ها هستن. ولی شاید بزرگترین چیزی که تیرو و تبار هزاره ها رو نشون میده بت های بامیان باشه. بت های بودا. که اگه به چهره هاشون دقت کنید شباهت خیلی زیادی با هزاره ها تو اونا میبینید. چشمای بادومی هزارها بزرگترین شباهتشون با ظاهر این متاس. و البته اینم باید دقت کنیم که هزارها قبل از اینکه مسلمون بشن بودایی بودن، بودایی زرتشتی بودن و رگه هایی از مردم آسیای شرقی دارن. ولی این اصلا به این معنی نیست که از نسل مغول ها باشن. این حرف مثل میمونه که شما بری شرق آسیا و در هر کشوری که بزنی بگی تو از نسل مغولی، اونجا همه چشم بادومی ان دیگه. این حرف غلطیه. این قوم همیشه و همیشه از سمت پشتون‌ها در خطر بوده، حتی تا همین الان که دارید این پادکست رو میشنوید، به خصوص زمانی که امیر عبدالرحمن خان پشتون با حمایت انگلیس‌ها به قدرت رسیده بود. می‌خواست تمام افغانستان رو تحت حاکمیت خودش در بیاره. اون زمان هزارها خودمختار بودن و اصلاً حاضر نمی‌شدن که ظلم پشتون‌ها رو تحمل کنند، که نتیجه شد جنگ‌های خونین و کشتار بی‌رحمانه مردم توسط رحمان خان. این نسل‌کشی حدود 70% هزارهای افغانستان از بین برد. حدود 400,000 از 600,000 خانواده هزاره و تبدیل به بزرگترین نسل‌کشی قرن 19 شد که باعث شد بخش خیلی زیادی از اون تعداد هزارهایی هم که زنده موندن مهاجرت کنن. بقیه‌شون هم از قندوز و قندهار و شهرهای دیگه به مناطق کوهستانی که به سختی میشه زندگی کرد فرار کنن که دست پشتونا بهشون نرسه. برای مثال منطقه هزارستان یا هزارجات که قبلا هم یه منطقه کاملا بودایی بوده به طور کلی کوهستانیه. به عناوین مختلف هر وقت که پشتون‌ها به خصوص اونایی که اسم طالب رو خودشون گذاشتن به هزارها غالب شدن دست به کشتارشون زدن و مجبورشون کردن خونه و زمین‌هاشون رو ترک کنن. مهمترین رهبرشون هم عبدالعلی مزاری بوده که بعد از تسلط طالبان بر افغانستان به دست این گروه کشته میشه. و اما ازبک ها بیشتر تو مناطق شمال غرب و غرب افغانستان زندگی میکنن. حدود 10% جمعیت افغانستان رو تشکیل میدن. اونا هم اکثرا سنی مذهبن و ترک زبان. ولی یه نکته ای رو که اینجا باید بهش دقت کنید اینه که بخش زیادی از ازبک ها تاجیک های ترک زبانن که اسم ازبک روشون گذاشتن. یعنی چی؟ یه مثال بزنم. مردم مصر. مصری ها تیر و تبارشون عرب نیست، عرب زبانن، عربیزه شدن. یا مردم آذربایجان ایران، بیشترشون ترک نیستن، ترک زبانن. این قوم تو جنگ با طالبان هم همیشه از نیروهای فعال بودن، نقش خیلی مهمی تو مبارزات داشتن. شاید اسم جنرال دوستم به گوشتون خورده باشه. دوستم یکی از نظامی‌های معروف ازبکه که نقش مهمی در جنگ‌های داخلی افغانستان داشته، که اونم در ادامه بیشتر بهتون معرفی میکنم. این یه خلاصه ای بود از اقوام مختلف افغانستان و چهار قوم بزرگ این کشور. اما افغانستان زمان امان الله خان برای سومین و آخرین بار با انگلیسا که همیشه میخواستن افغانستان را اداره کنن جنگید و تونست شکستشون بده. استقلال کامل افغانستان رسما سال 1919 به رسمیت شناخته شد. انگلیسا برای اینکه این کار امان الله خان رو تلافی کنن شروع کردن از داخل توطئه رو انداختن. برای این کارشون هم از رؤسای عشایر و روحانی ها استفاده کردن. در مقابل هم امان الله خان روابطش رو با شوروی و همسایه‌های دیگه مثل ترکیه گسترش داد و یه سری اصلاحات داخلی هم انجام داد که سعی کرد چهره افغانستان رو به غرب شبیه کنه. اون هم مثل رضا خان در ایران سرمشق‌های مصطفی کمال پاشا در ترکیه رو دنبال می‌کرد و همسایه ثریا هم کمک حالش بود. مردها رو وادار می‌کرد کت شلوار بپوشن، ریش بزنن، دختر پسرای جوون رو برای تحصیل می‌فرستاد اروپا. حتی از یه معمار فرانسوی خواست یه شهر جدید نزدیک کابل براش بسازه که بعداً پایتخت رو به اونجا منتقل کنه. اما تغییر یک باره چهره اجتماع و تبدیل سنت به مدرنیته به همین راحتی ها نیست واقعا. اشتباهی که رضا خان هم در ایران انجام داد، مثل کشف حجاب. هیچ‌وقت شما نمیتونی به زور مردم رو وادار کنی کاری انجام بدن که. حالا وسط این تغییر و تحول بزرگ، امان الله خان و همسرش هم گذاشتن رفتن یه سفر طولانی به اروپا. قشنگ میدون رو برای مخالفا خالی کردن. یه تبلیغات وسیع علیه امان الله خان و همسرش رو افتاد. عکس ثریا همسرش رو با لباس شب تو شهرها و روستاها پخش کرده بودن. اونا رو ضد دین و ضد مذهب معرفی میکردن. کار انگلیسا بود. بازم از مسیر دین و مذهب وارد شدن و احساسات مردم رو تحریک کردن. تا وقتی که اواخر سال 1307 شمسی امان الله خان و ثریا به کشور برمیگردن با یه شورش بزرگ به رهبری فردی به اسم بچه سقا روبرو بشن. بچه سقا تاجیک بود. تونست با کمک انگلیسان نیروهای نظامی خودش رو جمع کنه و حمله کنه کابل. وقتی قدرت افتاد دست بچه سقا، اولین کاری که کرد در مدرسه‌های دخترانه رو تخته کرد. بعدش هم تمام مجسمه‌های موزه کابل رو با بهونه اینکه ترویج بت پرستی از بین برد. البته حکومتش 9 ماه بیشتر طول نکشید. تاریخ مصرفش که تموم شد، انگلیسی‌ها که دیگر علم کردند. بعد از چند ماه جنگ داخلی هم بچه سقا شکست خورد و وسط میدون کابل دارش زدند. از سال 1307 تا 1352 قدرت تو افغانستان دست به دست شد و اکثرا هم شاهانی حکومت میکردن که خیلی به انگلیس‌ها نزدیک بودند. تا اینکه داوود خان موقع سفر پادشاه وقت محمد ظاهر شاه به اروپا که پسر عموش هم بود اتفاقا کودتا کرد. یک کودتایی بدون خونریزی و عمر حکومت‌های پادشاهی افغانستان به سر آمد و جمهوری افغانستان تشکیل شد. اینجا نقطه شروع تحولات اخیر افغانستان شد. داوود خان با اینکه اولش به کمونیستا نزدیک بود ولی کم کم به غربی‌ها گرایش بیشتری پیدا کرد. تا جایی که گروهی از افسران نظامی رو که توی شوروی آموزش دیده بودن با افسرانی که تو اروپا آموزش دیده بودن جایگزین کرد. از طرفی هم به خاطر گسترش تفکرات مارکسیستی احزابی مثل حزب پرچم و حزب خلق به وجود اومده بودند. و دنبال قدرت گرفتن در افغانستان بودند و نتیجه شد کودتای جدیدی که بعدها به نام انقلاب سور شناخته شد. حکومت داوود خان تو اردیبهشت 59 سرنگون شد و دو حزب خلق و پرچم حکومت ائتلافی رو تشکیل دادند و جمهوری دموکراتیک افغانستان تشکیل شد. اما این بار نه بدون خونریزی. دموکرات‌ها داوود خان و تمام اعضای خانواده‌اش رو تو ارگ ریاست جمهوری به قتل رسوندند. با اینکه خود داوود خان هم تفکرات چپی داشت و تا حدودی به احزاب مارکسیستی نزدیک بود، ولی طمع قدرت دیگه. این سری هم این طمع اومد سراغ نور محمد که رئیس جمهور جدید شده بود و شروع کرده بود به تضعیف کردن حزب پرچم و هیچ منصب مهمی رو به بزرگان این حزب نداد. با ضعیف شدن حزب پرچم، حفیظالله امین که از رهبران اصلی کودتا بود به نور محمد نزدیک شد و شد شریک قدرتش. یواش یواش تبدیل شد به قدرت برتر کشور. شد نخست وزیر و همزمان وزیر دفاع هم شد و عملاً رئیس جمهوری که نور محمد باشه شد یه مقام تشریفاتی. امین گرایش‌های غرب‌گرایانه هم داشت. شوروی معتقد بود که اون با عوامل CIA در ارتباط بوده. وقتی که نور محمد تو کاخ ریاست جمهوری توسط نزدیکان امین به قتل میرسه، دیگه امین میشه همه کاره مملکت و شروع میکنه به تصفیه کمونیستا و مخالفت علنی با شوروی. و همین کارش باعث میشه فقط یک سال بعد از کودتا شوروی نیروهاشو وارد کابل کنه و امین و نزدیکانشو تیربارون کنه و ببرک کارمل یکی دیگه از رهبران کودتا رو بشونه رو صندلی قدرت. یه موضوعی که بعد بهش دقت بشه اینه که شوروی همیشه به افغانستان کمک میکرد و اولین کشوری هم بود که استقلالش رو به رسمیت شناخت. تو پروژه‌های ساخت جاده کمک میکرد، کمک‌های نظامی و اقتصادی مختلف میکرد، کارخونه میساخت، پروژه‌های کشاورزی رو پشتیبانی میکرد. از همه مهمتر پروژه احداث خط لوله گاز افغانستان رو راه انداخت. همه اینا باعث شد که شوروی فکر کنه که مورد مقبول مردم افغانستان خواهد بود. میشه خودش گفت حالا که این همه بهشون کمک کردم دیگه نباید خیلی به حضور نظامیش در افغانستان هم اعتراضی بشه. ولی اینجوری نبود. شوروی خیلی زود فهمید که یکی از بزرگترین اشتباهات خودش رو در سیاست خارجی انجام داده. اشتباهی که اونا رو درگیر یک جنگ خونین در افغانستان کرد. از همون سال اول به قدرت رسیدن مارکسیستا قیام‌های ملی مذهبی شروع شده بود و غرب به خصوص آمریکا بزرگترین حامیان نیروهای ضد دولتی و ضد شوروی بودند. طبق پیمان محرمانه‌ای که دولت افغانستان با شوروی بسته بود، میتونست درخواست نیروی پشتیبانی نظامی بده و با شروع درگیری‌ها بارها این درخواست رو داد و شوروی هم هر بار اجابت کرد. فقط توی یک مورد 16 فروند هلیکوپتر نظامی به افغانستان ارسال کرد. دیمای سال 58 هم که دیگه رسماً ارتش سرخ وارد افغانستان شد. از اینجا به بعد بود که دیگه یواش یواش اسم مجاهدین هم سر زبون‌ها افتاد. دولت کمونیستی و حضور شوروی در افغانستان و تفکرات ضد مذهبی در جامعه مذهبی افغانستان اصلاً چیزی نبود که راحت بشه قبولش کرد. شما فکر کن توی یک کشور شدیداً مذهبی کمونیستایی بیان روی کار که تبلیغات گسترده‌ای در مورد بی خدا بودن و ضد دین بودنشون از طرف غربی‌ها بین مردم می‌شد. از طرفی هم دولت کمونیستی خیلی سریع داشت تو جامعه سنتی افغانستان اصلاحات انجام می‌داد. اصلاحاتی که جامعه واقعاً کشششو نداشت. دامن پای دخترای جوان کردن، مدارس مختلط کردن، آزادی پوشش و فعالیت‌های اجتماعی به زن‌ها دادن. اینا هیچکدوم بد نیستا، ولی افغانستان نتونست راحت هضمش کنه. و جدا از بحث مذهب، شرایط حاکم بر جامعه هم، فقر و خفقان سیاسی و سرکوب مخالفان هم چیز نبود که مردم بتونن باش کنار بیان. به خاطر همین کم کم قیام ها و شورش ها و مخالفت ها شروع شد و پای دولت های خارجی مثل آمریکا و پاکستان و ایران و عربستان و بریتانیا و چند تا کشور دیگه هم اومد وسط و شروع کردن به حمایت مادی و تسلیحاتی از مخالفان و مبارزینی که خودشون رو مجاهد می‌دونستن. نیروهای جهادی که علیه شوروی می‌جنگیدن شامل هر قومیتی می‌شدن، اما اصلی ترینشون ازبک‌ها، تاجیک‌ها، پشتون‌ها بودن که انگیزه‌های ملی مذهبی داشتن و گروهی هم جهادی‌های خارجی بودن که با تبلیغات گسترده غرب و آمریکا برای مبارزه با کفار وارد افغانستان می‌شدن. خارجی‌هایی مثل اسامه بن لادن که برای جهادش از هیچ کاری دریغ نکرد و پولای زیادی هم برای این جنگ خرج کرد. اینجا لازمه بگم که توی پادکست رخ یک اپیزود دو قسمتی به شکل مفصل به داستان زندگی اسامه بن لادن پرداخته و برای همین من جای این که خودم مستقیم میخوام از بن لادن براتون بگم، پیشنهاد میکنم که این دو تا قسمت رو بشنوید که قطعا اونجا داستان‌های جذابی از زندگی این آدم خواهید شنید. اما بخشی از نیروهای مخالف شوروی که عمدتاً پشتون هم بودن، کاملاً تحت حمایت غرب و آمریکا بودند و از نظر تسلیحات نظامی و پول ساپورت می‌شدند. این گروه‌ها بلند می‌شدن می‌رفتن به مدارس دینی توی پاکستان و عربستان، آموزش‌های مذهبی می‌دیدن و برمیگشتن به افغانستان و تمام هزینه‌های مالی این مدارس هم عمدتاً با شرکت نفتی آرامکو عربستان بود. مجاهدین شامل دو ائتلاف سنی و شیعه بودند که سنی ها ائتلاف هفتگانه پیشاور رو تشکیل دادن و شیعه ها هم ائتلاف هشتگانه شیعی رو که شامل هزاره ها می شدن. ائتلاف افغانه پیشاور مهمترین ائتلاف مجاهدین بود. همه این گروه از مسلمان‌های سنی تشکیل شده بودند که از نظر اعتقادات سیاسی به برقراری حکومت اسلامی معتقد بودند. جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری برهان الدین ربانی و فرماندهی احمد شاه مسعود که عمدتاً تاجیک بودند، حزب اسلامی شاخه حکمتیار به رهبری گلبدین حکمتیار، حزب اسلامی شاخه خالص، اتحاد اسلامی افغانستان، جبهه ملی اسلامی افغانستان، جبهه ملی نجات افغانستان، حرکت انقلاب اسلامی افغانستان، اینا گروهایی بودن که توی اتحاد هفتگانه پیشاور با هم دیگه پیمان بستن که علیه شوروی بجنگن. به غیر از گروه اول، بقیه گروه‌ها همگی از پشتون‌ها بودن و اکثرا با گرایش‌های تندروی اسلامی. اما ائتلاف هشتگانه هم شامل مجاهدین شیعه می‌شد که بیشتر به قوم هزاره تعلق داشتند و از سمت ایران حمایت می‌شدند که خودشان به تازگی حکومت اسلامی رو به خودش می‌دید. مثل حزب الله افغان، سازمان نصر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افغانستان، شورای انقلابی اتفاق اسلامی، جنبش انقلاب اسلامی، حرکت اسلامی افغانستان، اتحاد مبارزان اسلامی، حزب رعد افغانستان. اغلب احزاب شیعه هم با تشکیل حزب وحدت اسلامی به رهبری عبدالعلی مزاری در سال 1989 جذب این حزب شدند و حزب وحدت به عنوان نماینده اصلی هزاره‌های افغانستان وارد جنگ علیه شوروی شد. چهره‌های شاخص مجاهدین در جنگ علیه شوروی احمد شاه مسعود فرمانده تاجیک‌ها، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و ژنرال دوستم رهبر ازبک‌ها بودند که در مورد هر کدومشون بیشتر میگم بهتون. البته ژنرال دوستم خیلی توی جنگ با شوروی طرف مجاهدین نبود. حالا میفهمید که داستانش از چه قراره. اولم در مورد دوستم بهتون میگم. جنرال عبدالرشید دوستم متولد 6 فروردین 1333 شمسی توی خانواده دهخان و کشاورز بود. درسش رو توی مکتب خونه نسوانیه ول کرد و تو جوانی به حزب دموکرات افغانستان و شاخه پرچم ملحق شد. خیلی زودم تونست توی حزب پیشرفت کنه و از یه سرباز ساده تبدیل شد به فرمانده حزب در شمال افغانستان. و در زمان جنگ مجاهدین علیه دولت، فرمانده 20,000 سرباز ازبک در ارتش ملی بوده. بله، ژنرال دوستم در دهه 80 به نفع دولت و برای شوروی علیه مجاهدی می جنگید. ولی سال 1992 میلادی قبل از سقوط دولت دموکرات، حزب خودش رو با اسم جبهه ملی افغانستان با یه ارتش 40,000 نفری با کلی تجهیزات و تانک و نیروی نظامی تو مزار شریف به وجود میاره و یه دولت نصف نیمه برای خودش میسازه. دکتر نجیب آخرین رئیس جمهور دولت کمونیستی افغانستان بود. نجیب الله وقتی حس کرد که ژنرال دوستم در شمال افغانستان داره یه کاری علیهش میکنه، بهش دستور میده که بیاد کابل تا مثلا دستورات نظامی جدید رو بهش بده. ولی نقشه چی بود؟ قرار بود که هواپیمای دوستم رو روی هوا با موشک بزنه. ولی موشک به هدف نمیخوره. موشک به هدف نمیخوره و دوستم هم میرسه کابل و دکتر نجیب هم هیچی برای خودش نمیاره. دستورات جدید هم بهش میده و پلن بی رو اجرا میکنه. حالا پلن بی چی بوده؟ اینکه زهر بریزه توی غذای ژنرال دوستم. ولی بازم کشته نمیشه. اما دیگه این سری ژنرال دوستم شستش خبردار میشه که چی تو سر نجیب میگذره. ولی واکنشش چی بود؟ اینکه به مجاهدین ملحق شد و سعی کرد تا به وقتش انتقام بگیره. دقیقاً وقتی که دکتر نجیب با مجاهدین برای واگذاری قدرت به توافق رسید و می‌خواست از کشور خارج بشه، نیروهاشو می‌ریزه فرودگاه و اجازه نمیده که اونا سوار هواپیما بشن. دکتر نجیب هم که فهمیده بود داستان چیه مجبور میشه فرار کنه به دفتر سازمان ملل و 3-4 سال اونجا بمونه، نتونه از ترس پاشو بذاره بیرون، تا اینکه طالبان حمله میکنن به دفتر سازمان ملل و دکتر نجیب رو میدوزن و جنازه‌شو کنار جنازه برادرش تو چهارراه آریانای کابل آویزون میکنن. عکساش هم توی اینترنت هست اگه بخواید سرچ کنید، ولی بدونید که تصاویر دلخراشیه. این انتقامی بود که ژنرال دوستم با جلوگیری از فرار دکتر نجیب ازش گرفت. زمانی هم که بعد از جنگ با شوروی مجاهدین نتونستن برای برقراری دولت به توافق برسن و وارد جنگ داخلی شدن، دوستم چند بار بین جبهه احمد شاه مسعود و جبهه گلبدین حکمتیار تغییر موضع داد. مثل فیرفری میچرخید بین اینا. امروز با احمد شاه بیعت میکرد، فردا کابل رو به نفع حکمتیار خالی میکرد. با هزارها پیمان میبست، 2 روز بعدش میزد زیر قلو قراراش. واقعا هم از نظر نظامی قدرتمند بود و با تنها گروهی هم که هم پیمان نشد طالبان بود و نه تنها باشون هم پیمان نشد، بلکه در شمال افغانستان ائتلاف شمال رو با احمد شاه مسعود هزارها تشکیل داد و تا جایی که میتونست از طالبان میکشت. اینقدر که به جنایت جنگی متهم شد. بعد از اینکه آمریکایی‌ها وارد افغانستان شدن، ژنرال دوستم که یکی از ارکان نظامی دولت حامد کرزای به شمار میرفت، افراد تحت فرماندهیش تو جریان انتقال زندانیای طالبان چند هزار نفر از اونا رو توی دشت لیلی به قتل رسوندن. کشتنشون رو تو گروهای دست جمعی دفترشون کردن. اتهامات علیهش انقدر جدی شد که باراک اوباما رو مجبور کرد واکنش نشون بده و دستور تحقیق بده. یه حاشیه خیلی خیلی عجیب و شاخداری هم در مورد دوستم هست که مشکلش با ایشی سیاستمدار ازبک افغانستان بود. میگن که توی مسابقه بزکشی، یه مسابقه محلی افغانستانیه، تو مسابقه بزکشی این دو نفر که با هم دیگه خیلی مشکل داشتن چشم چشم میشن. دوستم ایشی رو صدا میزنه که بیا اینجا کارت دارم. اونم پا میشه میره پیش دوستم و دوستم دستور میده به محافظاش که کتپسی اینو ببرن خونش، خونه خود ژنرال دوستم. میبرنش خونش و محافظاش اونجا لباساشو در میارن و بهش تجاوز میکنن، حتی فیلم هم میگیرن. به پیرمرد 60-65 ساله تجاوز کردن. ایشی هم بدون رودرواسی با کسی موضوع رو مطرح کرد و خواستار برخورد قاطع با دوستم شد. به هر حال اینم یه مدلشه دیگه. اما گلبدین حکمتیار، آقای حکمتیار یکی از دوست نداشتنی ترین چهره های سیاسی افغانستانه. متولد 5 تیر 1326 شمسی تو قندوزه، پشتونه، تحصیل کرده دانشگاه کابل هم هست، البته برای یه مدت کوتاه. اسلامگرا و تا دلتون بخواد تندرو، انقدر تندرو که وقتی در دانشگاه کابل تحصیل میکرد به جرم قتل یک دانشجوی مارکسیست دستگیر میشه، هرچند که بعدها با عفو عمومی آزادش میکنند. زمان جنگ های داخلی حکمتیار حزبی تشکیل میده به اسم حزب اسلامی افغانستان که حزب بزرگی بوده و یه گروهی از تاجیک ها و حتی هزاره ها هم زیر پرچم حزبش علیه شوروی و دولت کمونیست میجنگیدن که در نوع خودش خیلی عجیبه. شما فکر کن هزاره زیر پرچم پشتون بجنگه. حکمتیار بعد از پیروزی مجاهدین میشه نخست وزیر دولت انتقالی و با شروع جنگ های داخلی بین خود نیروهای مجاهد با احمد شاه مسعود سرشاخت میشه و ویرانی هایی به بار میاره که در تاریخ افغانستان بی سابقه بوده. انقدر به کابل موشک و راکت زد که بهش لقب راکتیار داده بودند. حالا جلوتر که به درگیری های داخلی مجاهدین برسیم بیشتر بهتون میگم. بعد از به قدرت رسیدن طالبان هم فرار میکنه، میاد تهران، چند سال تو تهران زندگی میکنه، بعد میره پاکستان و تو 15 سال بعدش به صورت پنهانی زندگی میکنه که یه دلیلش جایزه بوده که آمریکا برای دستگیریش گذاشته بود. تا سال 2013-2014 که دوباره سر و کلهش پیدا میشه و بعدش هم اشرف غنی ازش دعوت میکنه که به دولت کمک کنه و یه سری رایزنی هم انجام میده که اسمش از فهرست افراد تحت تعقیب آمریکا خارج کنن، که این اتفاق هم میفته. حزبی هم که داشت، حزب اسلامی، دیگه اون قدرت سابق این اواخر نداشت. رهبرش هم عوض شده بود و کلاً حکمتیار حرفی واسه گفتن نداشت. توی سیاست هم بعداً نتونسته پست و مقامی برسه. دیگه کلاً رفت تو حاشیه. اما شاید مهمترین و شاخص‌ترین چهره مجاهدین کسی نباشه جز احمد شاه مسعود. کسی که در زمان مبارزه مجاهدین علیه شوروی و دولت و یا قبل‌تر از اون زمان داوودخان، دولتی‌ها سعی داشتن جای جنگ باهاش صلح کنن چون می‌دونستن شکست دادنش کار راحتی نیست. احمد شاه مسعود متولد 11 شهریور 1332 شمسی تو پنجشیر بود. از یه خانواده متوسط می‌اومد و از بچگی با کوه و کمان آشنا بود. مبارزاتش هم از سال 1353 شروع کرد. پناهگاهش هم کوههای پنجشیر بود. به همین خاطر بود که بهش لقب شیر دره پنجشیر رو داده بودن. آدم اهل شعر و هنری هم بود. از علاقمندان حافظ و سعدی بود و گهگاهی نقاشی هم می‌کشید. اتفاقا یکی از تابلوهاش تو ایران هم به نمایش در اومد. احمدشاه تحصیلاتش رو توی رشته مهندسی دانشکده پلی‌تکنیک کابل گذروند. دانشگاهی که یکی از کانون‌های ترویج تفکرات کمونیستی هم بود. حبیب رحمان توی دانشگاه بخش جوانان نهضت اسلامی افغانستان رو رهبری می‌کرد. مسعود سال اول دانشگاه که بود باهاش آشنا میشه و این آشنایی آغاز تحول مهم در زندگی سیاسی اون میشه. حبیب رحمان طرفدار مبارزه منطقی و درک درست از اوضاع بود. اقدامات احساسی و تندرو قبول نمیکرد، درست برخلاف گلبدین حکمتیار و طرفدارانش. ولی به این وجود احمدشاه و گلبدین حکمتیار و مهندس حبیب تر کودتایی را علیه دولت داوودخان برنامه‌ریزی میکنن، ولی این کودتا شکست میخوره. بعد از فاش شدن تر کودتای اول و دستگیری مهندس حبیب، مسعود میره توی دره پنجشیر پنهان میشه و بعد از 8 ماه هم تصمیم میگیره که بره پاکستان. به خاطر روابط تیروتاری که دولت افغانستان و پاکستان سر مرزبندی های جغرافیایی و خط دیورند داشتن، پاکستان از مخالفان دولت افغانستان خیلی خوب استقبال میکرد. تمرکزش هم گذاشته بود روی پشتیبانی و آموزش نظامی مخالفان، به خصوص تندروهایی مثل حکمتیار که بهشون هیچ امیدی برای سازش با دولت نبود. اما یه توضیح خیلی کوتاه در مورد خط دیورند بدم. این خط یا این مرز بخشی که سرزمین‌های پشتون نشین رو دو قسمت کرد. زمانی که پاکستان هنوز استقلال خوش از هند به دست نیاورده بود، انگلیس‌ها اومدن این خط رو کشیدن با تحریک کردن پادشاه وقت. این مرزبندی رو انجام دادن و پشتون‌های اون منطقه رو دو قسمت کردن. طالبان و تروریست‌ها دقیقاً از همین منطقه خیلی راحت بین پاکستان و افغانستان همیشه رفت و آمد کردن. اما یکی از اقدامات اصلی مسعود شرکت توی کودتای سال 1354 بود. مبتکران اصلی این کودتا هم حکمتیار و دولت پاکستان بودند و طرح کودتا این بود که حملات از بدخشان و پنجشیر شروع بشه و چند ولایت به اشغال انقلابیون در بیاد و حرکت اصلی هم در داخل کابل با کمک رئیس ستاد کل نیروهای مسلح انجام بشه. احمدشاه مسعود هم مأموریت داشت ادارات دولتی پنجشیر رو اشغال کنه. برنامه این بود که 100 نفر رو در قالب 4 گروه 25 نفره بفرسته به پنجشیر که 3 گروهشون ادارات دولتی رو بگیرن و 1 گروه هم ورودی شهر رو ببندن. این اولین حرکت نظامی مسعود 21 ساله بود. عملیات صبح زود آغاز شد و ظرف 1 ساعت مراکز اداری دولت بدون تلفات و خونریزی دست مسعود بود. اما عملیات خیلی زود شکست خورد. از کابل خبر رسید که کودتا سرکوب شده و نیروهای ضربتی دولتی برای سرکوب افراد مسعود وارد منطقه شدند. ولی اون مقابله با این نیروها رو به صلاح ندونست و فرمان عقب نشینی داد. همون موقع شایع شد که کودتاگران شورشیان پاکستانی هستند و همین دلیلی شد که مردم عادی هم برای سرکوب پاکستانی‌ها وارد معرکه بشن و تعدادی از دوستان مسعود هم توسط همین مردم کشته بشن. احمدشاه بعد از شکست کودتای دوم دوباره برگشت پاکستان و انجام این عملیات رو یک اشتباه محض اعلام کرد و بعد از اون راهش رو به کلی از گلبدین حکمتیار جدا کرد. ولی این پایان راه مبارزاتش نبود. اون 3 سال بعد وقتی که دیگه خبری از دولت داوودخان نبود و دولت کمونیستی با کودتای خونین روی کار اومده بود، تو تابستون 1358 با حدود 30 جنگجو وارد دره پنجشیر شد و سریع شروع به استخدام نیرو کرد. بدون معطلی هم حمله کرد به مرکز دولتی و 3 مرکز مهم رو توی پنجشیر تصرف کرد و بعد شاهراه ارتباطی خیلی خیلی مهم شمال به جنوب افغانستان رو 6 هفته تمام بست. آخرهای هفته ششم دولت حمله شدیدی رو علیه نیروهای مسعود شروع کرد. مسعود برای بار دوم تو زادگاهش پنجشیر شکست خورد. ولی با یک تفاوت بزرگ. سری قبل کودتا بود و مردم اون رو نمی‌شناختند، ولی این بار جهاد بود و مردم می‌دونستان که این جوان 26 ساله سر پرشوری داره و برای چی می‌خواد بجنگه. یکی از ویژگی‌های احمدشاه اعتراف اشتباه و شکست بود. اگر به مصاحبه‌هایی که ازش هستم دقت کنی، وقتایی که توی جنگ شکست می‌خوردن یا مجبور می‌شدن عقب‌نشینی کنن، خیلی روک میگفت که ما شکست خوردیم یا اشتباه کردیم. احمدشاه شجاعت اعتراف به شکست یا اشتباه رو داشت. یه اخلاق نظامی بزرگ دیگرش هم این بود که عقب نشینی رو همیشه جایگزین شکست میکرد تا از اثرات منفی و روانی روی نیروهاش کم کنه. 4 تا اصل رو همیشه ملاک مبارزات خودش قرار داده بود. اسلام، افغانستان، مردم، آزادی. آرزوش هم تشکیل یک دولت اسلامی بود. اون با اولین سال شروع جهاد و پنجشیر و مناطق تحت اختیارش نهادهای مالی و کمیته‌های فرهنگی و اجتماعی مختلفی راه اندازی کرد که این کمیته‌ها به بخش‌های نظامی ارتباطی نداشت. هدفشون فقط رسیدگی به امور اجتماعی مردم بود. یه حساسیت خیلی بزرگی هم که داشت مصرف دخانیات و حشیش و مخدرهای دیگه بود. مصرف مواد مخدر یکی از رفتارهایی بود که بین مجاهدین رواج پیدا کرده بود. تو خیلی از مناطقی که جبهه‌های منظم و رهبری سالم نداشتن، تعداد معتادا بیداد می‌کرد. به خاطر همین مسعود یه سری اقداماتی هم برای مبارزه با این موضوع انجام داد. و اولین قدمش تقاضا از علما برای صدور فتوای تحریم علیه کاش، خرید و فروش و انتقال و مصرف مواد مخدر بود. حتی خودش هم مستقیما وارد عمل شد و کسایی که مواد مخدر مصرف می‌کردن رو در ملأ عام شلاق می‌زد. احمد شاه مسعود روز 18 شهریور سال 1381 مصادف با 9 سپتامبر سال 2001 توسط دو عرب مراکشی که تابعیت بلژیک داشتن کشته شد. درست دو روز قبل از حوادث 11 سپتامبر. این دو مراکشی تحت پوشش خبرنگار وقتی که می‌خواستن با مسعود یه مصاحبه انجام بدن، عملیات انتحاری انجام دادن. متهم اصلی ترور اون هم کسی نبود جز دوست صمیمی و همپیاله ملا عمر، یعنی اسامه بن لادن. در واقع ترور احمدشاه هدیه‌ای بود از سمت بن لادن به ملا عمر، رهبر طالبان، به خاطر حمایت‌هایی که طالبان از رهبران القاعده انجام داده بود و تو افغانستان بهشون پناه داده بود. نکته که در مورد احمدشاه باید بهش دقت بشه اینه که یه آدم نظامی و جنگجو بوده. آدم جنگجو هم آدم می‌کشه. و وقتی که پای جنگ به یک مملکتی باز بشه، سخت میشه که مبارزی رو پیدا کرد که بی اختیار یا به اختیار به غیر نظامی آسیب نزده باشه. احمدشاه مسعود هم از این قاعده مستثنا نیست و اتفاقا اتهامات سنگینی هم به خاطر کشتار غیر نظامی ها بهش زده میشه، مثل کشتن هزارها در جنگ داخلی در کابل یا همون فاجعه افشار که در نوع خودش یکی از خونین ترین و غمبارترین حادثه ها در تاریخ معاصر افغانستانه. و دلیلش هم درگیری بین احمدشاه مسعود و گلبدین حکمتیار در جریان جنگ داخلی مجاهدین بعد از خروج شوروی بوده. زمانی که دولت انتقالی دست برهان الدین ربانی و احمدشاه مسعود بوده، گلبدین حکمتیار از منطقه افشار در کابل حملاتی رو علیه مناطق تحت تصرف دولت انتقالی انجام میده که باعث میشه نیروهای احمدشاه برای سرکوبش به منطقه افشار که اکثرا هزاره هم بودن حمله کنند و جنایات و کشتاری علیه نظامی و غیر نظامی را بیفته که کلمه فاجعه هم نمیتونه درست حق مطلب ادا کنه. حالا جلوتر که به جنگ‌های داخلی برسیم ماجراشو کامل براتون میگم. میخوام بگم اقداماتی که هر آدمی، کارهایی که هر کسی انجام میده، خودش به خوبی شخصیت و منش اون آدمو نشون میده. آرزوی احمدشاه مسعود همون رویای گلبدین حکمتیار و طالبان بوده، یعنی تشکیل حکومت اسلامی. ولی راهی که هر کدوم برای این آرزوشون پیش گرفته بودن با هم فرق داشت و نوع حکومت اسلامی هم که تو ذهن احمدشاه بوده هم احتمالا خیلی با اون چیزی که در ذهن گلبدین حکمتیار تندرو و طالبان بوده فرق داشته. ولی از طرفی هم اتفاقاتی که رخ دادن هم نشون میدن که در جنگ آدمهای بیگناه کشته میشن و نظامی ها و جنگجوها به وقتش برای قدرت دست به هر کاری میزنن، حتی اگه احمدشاه مسئول باشی. خیلی خوب. رسیدیم به اینجایی که گفتم جامعه مذهبی افغانستان کشش یه دولت کمونیستی و افکارشون رو نداشت. برای مقابله با این عقاید هم گروه‌ها و حزبای مختلفی مثل احزابی که گفتم تشکیل شد و شروع کردن به عضوگیری. جنگ هم توی دیماه سال 58 شمسی رسما با ورود نیروهای نظامی شوروی به افغانستان شروع شد. حدود 700 نفر از این نیروها لباس ارتش افغانستان رو پوشیدن و ساختمان‌های مهم دولت رو اشغال کردن و همزمان هم جنگندگانش رو وارد کابل شدن. حدود 100 هزار سرباز، 2000 تانک، 2000 تا زره پوش و چندین جنگنده وارد افغانستان شدن. ولی این تعداد نیرو هم نتونست جلوی احساسات ملی‌گرایانه و مذهبی رو بگیره و شورش‌ها شروع شد. ارتش شوروی خیلی زود نشون داد که اون طور که باید نمیتونه جلوی مجاهدین که رو آورده بودن به جنگ‌های چریکی مقاومت کنه. ساختمان‌های مهم دولتی و راه‌های اصلی کشور دستشون بود، ولی مخالفان هم تونستن کم کم شهرها و روستاهای زیادی رو تصرف کنن. از طرفی هم نیروهای ارتش افغانستان هم بخششون فرار کردن و حاضر به جنگ نشدن. یه تاکتیکی که بهش رو آورده بودن هم ایجاد رعب و وحشت و کشتار گروهی مخالفان برای ترسوندن مردم بود. یه هم می اومدن یه روستایی رو که تحت تصرف مجاهدین بود بمبارون هوایی میکردن از بین میبردن. از اون طرف هم مجاهدین کاملا مورد حمایت آمریکا، اروپا، مصر و پاکستان و ایران بودن. ایران به مجاهدین مخصوصا نیروهای وابسته به احمد شاه مسعود و هزارها خیلی کمک کرد. همه جوره پشتشون بود. یادمون نره که این اتفاقات درست مصادف شده بود با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و حکومت ایران هم اصلا دلش نمیخواست یه دولت کمونیستی رو بیخ گوش خودش تحمل کنه. آمریکا حدود 600 میلیون دلار به مجاهدین کمک کرد. تازه این جدا از آموزش‌های نظامی بود که نیروهای ویژه CIA به مجاهدین میدادند. حالا این وسط پاکستان خیلی باحال بود. هر جا که میتونست کمک‌های مالی و تسلیحاتی رو یه ناخونک میزد. یه مقدارش بالا میکشید چون تقریبا تمام این کمک‌ها از راه پاکستان وارد افغانستان میشدند. نجیب الله آخرین رئیس جمهور دولت کمونیستی هم برای تلافی کارهای پاکستان و حمایت‌هایی که از سمت اون کشور برای مجاهدین میومد، چندین بار عملیات نظامی علیهشون انجام داد و تو یه مورد یه انبار مهمات رو توی پاکستان منفجر کرد که 100 کشته داد. احزاب اسلامی تونستن خیلی سریع چندین هزار نفر نیروی مسلح آماده کنند. کلی نیروی جهادی هم با تبلیغاتی که آمریکا و مصر و پاکستان انجام میدادن راهی افغانستان شدند که به قول خودشون با کفار بجنگند. کار یارگیری با خودشون بود و مسلح کردنشون هم با کشورهایی که گفتم. مجاهدین جنگ‌های پارتیزانی انجام میدادن و عمده هدفاشون مراکز و ساختمان‌های دولتی و زیرساخت‌های شهری بود. پل و خط لوله آب و گاز و دکل‌های مخابراتی و نیروگاه‌های برق و هر جایی که نابود شدنش یه فشار روی دوش دولت بندازه. سلاح و مهمات هم که مثل نقل و نبات بهشون میرسید. روزی 700 تا راکت فقط از مناطق مرزی پاکستان به سمت مناطقی که دست دولت بود می‌زدن. یه کارهایی هم می‌کردن که به همین راحتی نمیشه نادیده گرفت. مثلا می اومدن از نزدیک روستاها راکت پراکنی میکردن، روستاها میشدن پوشششون برای حمله متقابل دولت. از بچه‌ها به عنوان سرباز استفاده میکردن. نمیگم همشونا، یه سری از گروها. یا تو یه مورد یه هواپیمای مسافربری رو دزدیدن و بعد زدن همه 50 تا سرنشینش رو کشتن. کارمندای دولتی رو میدزدیدن، بمب‌گذاری میکردن. ساختمان وزارت آموزش رو ترکوندن آوردن پایین. افراد سرشناس حزب کمونیستی رو ترور میکردن. بلبشوی بود واقعا. دولت هم تا جایی که میتونست یا حتی نیروهای شوروی برای ذره چش گرفتن سرکوب میکردن، اعدام میکردن. اینا بکش، اونا بکش. هر کی به هر کی زورش میرسید میکشت. تو طول جنگ احمد شاه مسعود از دره پنشیر مقاومت‌های خیلی جانانه از خودش نشون داد و شوروی با اون همه دبدبه کبکبه طی 9 سال جنگ 9 بار به دره پنشیر حمله کرد و هر 9 بارش هم نتونست منطقه رو تصرف کنه. حدود 10,000 نفر نیروی مسلح داشت احمد شاه. شوروی دیگه بعد از 3 سال جنگ مجبور شد یه آتش بس موقت اعلام کنه که این آتش بس فرصت خیلی خوبی برای احمد شاه بود که هم نیروهای خودش رو تقویت کنه، هم شورای نظار رو تشکیل بده. شورایی که تقریبا 130 فرمانده از فرماندهان شمال و شمال شرق و مرکز افغانستان رو دور هم جمع کرد تا عملیاتی که انجام میدن رو با هم هماهنگ کنن، به صورت یک پارچه علیه شوروی بجنگن. بعد از 2 سال از اعلام آتش بس جنگ دوباره شروع شد. احمد شاه خودش تخمین میزد که جنگ 15 تا 20 سال ادامه پیدا کنه و تمام برنامه‌ریزی هم که داشت میکرد برای همچین مدت زمانی بود. ولی شوروی خیلی یوهو سال 67 تصمیم گرفت که از افغانستان خارج بشه. بعضی‌ها این تصمیم شوروی رو به خاطر شکست در جنگ میدونن. ولی اگه به سیاست خارجی شوروی در اون سال دقت کنید، مشخصه که شوروی برای اصلاحات اقتصادی و سیاسی تمام نیروهای خودش رو از ویتنام و کوبا و کامبوج و اکثر نقاط دنیا فراخوند به کشور خودش و برای کاهش تنشی که در نتیجه جنگ سرد با آمریکا داشت، تصمیم گرفت که نیروهاش رو از افغانستان هم خارج کنه و فعالیت نظامیش محدود شد به پشتیبانی تسلیحاتی محدود از ارتش افغانستان و البته اجرای عملیات طوفان. عملیاتی که روزهای آخر حضور شوروی در افغانستان اتفاق افتاد که اونا میخواستن قبل از خروج یه ضربه محکم به احمدشاه مسعود بزنن. صدها موشک زمین به زمین و راکت و خمپاره به پنچیر شلیک شد. حدود 600 نفر کشته و زخمی شدند. ولی احمدشاه کوچکترین واکنش به این حمله نشون نداد و سعی کرد تا نیروهای شوروی از کشور خارج بشن تا آماده بشن برای شروع حملاتشون علیه دولت نجیب الله که حالا باید تک و تنها برابر مجاهدین مقاومت میکرد. دولت نجیب هم یه جا دیگه کم آورد. هم به خاطر فرار فرماندهان ارتش، هم به خاطر جدا شدن ژنرال دوستم از بدنه ارتش و ملحق شدنش به مجاهدین و هم به خاطر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 2-3 سال بعد از خروجش از افغانستان. دولت هم از هم پاشید و فروردین سال 71 شمسی نجیب الله قدرت رو به مجاهدین واگذار کرد. بعدش هم براتون گفتم که چه بلایی سرش اومد دیگه. داستان فرارش از فرودگاه و پناهنده شدنش به دفتر سازمان ملل و در نهایت اعدامش به دست طالبان. بعد از سقوط دولت نجیب حالا نوبت این بود که یک دولت موقت و انتقالی تشکیل بشه که گروه‌های مختلف بتونن به یه توافق سیاسی واحد برسن. اتفاقا مذاکراتی هم در پیشاور پاکستان بین رهبران مجاهدین داشت برگزار می‌شد. ولی همزمان ببینید تو افغانستان به خصوص کابل چه خبر بود. احمدشاه مسعود و ژنرال دوستم و عبدالعلی مزاری که از رهبران قوم هزاره بود در اتحاد با هم شمال کابل و فرودگاه رو تصرف کردند. حزب اسلامی به رهبری حکمتیار از جنوب وارد افغانستان شد. حزب رسول سیاف که از مبارزان معروف مجاهد بود هم از غرب اومد. حزب اسلامی خالص هم از شرق ریختن تو کابل و تا هر جایی که تونستن پیشروی کردن و کنترل اون نواحی رو دست گرفتن. تقریبا تمام احزاب به جز حزب اسلامی گلبدین حکمتیار از مذاکرات و توافق پیشاور حمایت کرده بودند. توافق پیشاور اومد خیلی خوب تمام قدرت رو بین گروه‌های مختلف تقسیم کرد. اول یه رئیس دولت انتقالی با اختیارات رئیس جمهور انتخاب کردن که 2 ماه قدرت دستش باشه و بعد انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شد. مقام نخست وزیری رو هم دادن به حکمتیار و احمدشاه مسعود هم شد وزیر دفاع و بقیه پست‌ها هم بین گروه‌های دیگه تقسیم شد. همه گروه‌ها رهبران با این توافق موافق بودن جز حکمتیار. میگفت من باید تنها حکومت کنم. قدرت باید دست حزب من باشه. منم که باید حرف اول و آخر رو بزنم. حتی بن لادن بهش گفت از خر شیطان بیا پایین، برو با مجاهدهای دیگه توافق کن، ولی میگفت نه، من خودم میتونم تنهایی حکومت کنم. توی یه مکالمه ای هم که احمدشاه و حکمتیار داشتن، احمدشاه بهش میگه
شما در این صورت هم ضرورت به حمله نظامی و کابل میبینید؟ احساس میکنم که بله ما مجبوریم ناگزیریم. بعد اینکه من به همه رهبران اعلان کردم که این مردم حاضر است که حکومت جهادی را بپذیرند، وقتی که شرایط قبول میکنند دیگه چی ضرورت به جنگ مانده؟
افغانستان قرار نبود روی خوش ببینه. بعد از 12-13 سال جنگ با شوروی و دولت، حالا نوبت جنگ‌های داخلی مجاهدین بود. حکمتیار از جنوب کابل و نیروهای احمدشاه از شمال و گروه‌های دیگه هم از اطراف کابل رو به معنای واقعی شخ زدند. راکت و موشکی بود که روی سر هم می‌ریختند. حکمتیار از همه بدتر، از ارتفاعات اطراف کابل شهر رو گرفته بود زیر موشک و خمپاره. اصلا انگار نه انگار مردم عادی دارن تو این شهر زندگی می‌کنن. کشداری راه افتاد تو کابل که بی سابقه بود. همه با هم می‌جنگیدن و همه 7 گروه مجاهد بودند، هر 7 تاشون افتادن به جون هم. توافق پیشاور کیلو چند؟ حالا که حکمتیار قدرت واسه خودش میخواد چرا ما نخواهیم؟ احزاب با هم می‌جنگیدن، بعد تو دل گروه‌های خودشون با هم دیگه هم باز می‌جنگیدن. اصلا معلوم نبود چی به چیه. اینقدر مهمات داشتن که تا سال‌ها بجنگن و بکشن و تموم نشه. یکی از دلایلی هم که برای شروع جنگ‌های داخلی مطرح میشه در کنار تمامیت‌خواهی حکمتیار، نقض معاهده جبل السراج بود. این معاهده یکم قبل از سقوط دولت کمونیستی بین احمدشاه مسعود و عبدالعلی مزاری و ژنرال دوستم بسته شده بود و اتحاد اقوام فارسی زبان علیه پشتون‌ها بود. این معاهده اقوام افغان را به ستمگر و ستم دیده تقسیم می‌کرد که قوم ستمگر می‌شدن پشتون‌ها و ستم دیده ها هم می شدن اقوام فارسی زبان تاجیک و هزاره و ازبک. اما بعد از سقوط دولت نجیب الله و روی کار اومدن دولت موقتی که طی توافق پیشاور کارش رو شروع کرده بود، احمدشاه کل این معاهده رو منکر شد و زد زیر همه چی. همین باعث شد که حزب وحدت و هزاره ها برن سمت گلبدین حکمتیار. تو همین درگیری ها بود که فاجعه افشار اتفاق افتاد. عقب‌تر یه اشاره ریز بهش کردم. منطقه افشار دست حزب وحدت عبدالعلی مزاری بود. منطقه هزاره نشین بود. بعد حکمتیار و مزاری با هم همپیمان شده بودن و حکمتیار از اونجا راکت میزد سمت شمال که دست احمدشاه بود. احمدشاه و همپیمانش حزب سیاف هم برای مقابله نیروهاشون رو ریختن تو افشار و کشتاری رو انداختن کم نظیر. چه تجاوزهایی که به زنها نشد، مردهایی که به جرم همکاری با حکمتیار اعدام نشدند، بچه‌ای که تو حملات خمپاره‌ای کشته نشدند، نیروهای تندروی سیاف که از سمت عربستان حمایت می‌شدند هم از فرصت استفاده کردند و شیعه های هزاره رو هدف گرفتند که ایران حمایتشون می‌کرد. حمام خون که میگن اونجا بود. بعد از اینکه نیروهای احمدشاه و سیاف کنترل افشار رو دست گرفتن، شروع کردن جستجوی خونه به خونه و حداقل 700-800 نفر هم توی همین بازرسی‌ها ناپدید شدند. یک سال بعد که حزب وحدت دوباره کنترل افشار رو دست گرفت، چندین گور دست جمعی پیدا کردند. به هر حال این جنگ پیروزی نداشت و آمریکایی‌ها که دنبال یک حکومت یک دست و فراگیر تو افغانستان بودند، دیگه دست از حمایت‌های گروه‌های مجاهد برداشتن و پلن بی را اجرا کردند. یعنی حمایت از پشتون‌هایی که تازه از مدارس دینی عربستان و پاکستان فارغ شده بودند. سازمان جدیدی را در پیشاور پاکستان به وجود آورده بودند با پشتیبانی همه جانبه مالی عربستان و تسلیحاتی آمریکا. شستشوی مغزشون رو که توی مدارس دینی داده بودن، حالا بعد از نظر نظامی هم آمده می شدن و مسئولیت آموزش نظامی اونها رو هم سپرده بودن به ارتش پاکستان و سازمان CIA و اینجوری شد که طالبان متولد شد. طالبان زایده خشونتی بود که در کشور به شدت مذهبی افغانستان داشت اتفاق می افتاد و این طفل تازه متولد شده بهترین گزینه برای افزایش نفوذ غرب و پاکستان در افغانستان بود. هزاران نفر از پناهنده هایی که از فقر و جنگ خونه خرابکن افغانستان به اردوگاه های مرزی پاکستان پناه برده بودند، برای خلاصی از خشونت رفتن تو جبهه طالبانی که شعارش برقراری صلح و امنیت بود. مردم عادی هم چی میخواستن جز این؟ 15-16 سال بود کشورشون تو جنگ داخلی بود. خسته شده بودن، درمونده بودن. برای همین رفتن سمت طالبان، چون وعده امنیت و صلح بهشون میداد. طالبان در حالی شک گرفت که سلاح و مهمات مثل نقل و نبات در دسترس مردم بود. سلاحایی که قلب برای مجاهدین فرستاده بود و همه جا راحت میشد پیدا کرد. هر گروه و حزب و قبیله‌ای هم برای خودش روی بخشی از کشور داشت جلو میداد. مجاهدهایی که موقع جنگ با شوروی با هم متحد شده بودند، حالا سر قدرت افتاده بودند به جون هم. و از همه بدتر هم گلبدین حکمتیار بود که برای قدرت از بمبارون کردن کابل هم نگذشت. شاید بین تمام این گروه ها رئیس جمهور وقت ربانی و احمدشاه مسعود بودند که ملی‌گراتر بودند و بیشتر درد وطن داشتند و تمام توانشون رو برای مقابله با حکمتیار گذاشته بودند. اما جنگ اونا رو هم خسته کرده بود و حکمتیار با اینکه خودش نتونسته بود به جایی برسه، ولی با ویرانه هایی که درست کرد شد جاده صاف کن طالبان. حکمتیار تمام توان دولت موقت رو گرفته بود و منابع مالی و پشتیبانی دولت رو خشکونده بود. سال 73 طالبان از جنوب افغانستان وارد قندهار شد با کمترین مقاومت از طرف گروه‌های دیگه. روز به روز به تعدادشون اضافه تر می‌شد. در مدارس دینی بهشون گفته بودن که شماها مجاهدینی هستید که دارید به جنگ کفار میرید و اگر کشته بشید جاتون وسط بهشته. خیلی‌هاشون از نوجوانی توی این مدارس با این حرفا داشتن شستشوی مغزی می‌شدن. رهبرانشون از جمله ملا عمر که مفصل در موردش صحبت می‌کنم، از کسایی بودن که زمان جنگ مجاهدین علیه شوروی جنگیده بودند و حسابی آموزش دیده بودند. طالبان به خاطر قطع حمایت کشورهای دیگه از بقیه گروه‌های مجاهد و پشتیبانی همه جانبه از اونها شهر به شهر پیشروی کردن و رسیدن به کابل. به کابل که رسیدن احمد شاه مسعود مقاومت کرد. یک سال و نیم کابل تحت محاصره طالبان بود تا بالاخره سال 75 سقوط کرد و احمد شاه مسعود به شمال افغانستان و پنجشیر عقب نشینی کرد. دولت مجبور شد پایتخت رو به مزار شریف منتقل کنه، ولی در مزار شریف هم اختلاف بین دولت مردا کارو سخت کرده بود. یکی از جنرال‌های ارتش به اسم عبدالملک برای اینکه خودشو به طالبان نزدیک کنه که بتونه حکومت شمال افغانستان ازشون بگیره، حاکم هرات رو که از مقامات محبوب این شهر بود توی یک دوره همی بازداشت میکنه و به طالبان تحویل میده. طالبان هم خیلی سریع اعدامش میکنه. کلن طالبان دنبال این بود که با پول و رشوه به عبدالملک بتونه مزار شریف رو تصرف کنه. ولی قتل وحشیانه نجیب الله رئیس جمهور دولت کمونیستی افغانستان تلنگری بود به عبدالملک که گول وعده وعیدهای طالبان رو نخوره و با یه چرخش 180 درجه علیه طالبان عمل کنه و باعث بشه مردم مزار شریف علیه اونها قیام کنن و شهر آزاد بشه. سال 76 شمال کشور که شامل ربانی و احمد شاه مسعود و چند نفر دیگه می شدن تونستن در شمال حکومتی رو مستقر کنن که یه ثبات نسبی داشته باشه و همه رو امیدوار کرد که این دولت و نخست وزیر جدیدش که از پشتونها بود بتونه جلوی پیشروی‌های طالبان رو بگیره. دوباره بتونه یک دولت واحد در تمام افغانستان ایجاد کنه. گلبدین حکمتیار مثل همیشه اولین کسی بود که با تشکیل این دولت جدید مخالفت کرد. و از همه جالب‌تر هم واکنش آمریکا بود. سفارت افغانستان رو تو واشنگتن تعطیل کرد. این کارش یه جور دهنکجی به دولت جدید بود دیگه. نخست وزیر جدید تمام تلاشش این بود که بین قومیت‌های مختلف اتحاد برقرار کنه و آینده افغانستان رو در همبستگی تمام مردم میدید، درست برخلاف پشتون‌هایی که برای طالبان می‌جنگیدن. ولی امیدواری به دولت جدید فقط یک هفته دوام داشت. هواپیمای نخست وزیر موقع نشستن در فرودگاه شهر بامیان منفجر میشه و نخست وزیر کشته میشه. اتفاقی که از نظر خیلی‌ها غیرعادی بود و به نظر خرابکاری میومد. انگشت اتهام به سمت پاکستان بود، ولی مدرکی برای اثباتش پیدا نشد. یکی از بزرگترین مصیبت‌های افغانستان می‌دونید چی بود؟ همسایه‌هاش. قبل‌تر هم در مورد تنوع قومیت‌ها و نژادهای افغانستان گفتم. همین باعث شده بود هر کشوری بخواد قوم نزدیک به خودش قدرت رو دست بگیره. تا ازبکستان هم داشت در افغانستان دخالت می‌کرد. دولتی که در شمال تشکیل شده بود عمدتاً تاجیک بود و ازبکستان دوست نداشت که تاجیک‌ها قدرت دستشون باشه. خلاصه هر کی از راه می‌رسید یه مونشی می‌دونی وسط. خلای قدرت تو شمال انگیزه طالبان رو برای حمله دوباره به مزار شریف که تقریبا آخرین پایگاه قدرت دولت بود بیشتر کرده بود. تقریبا تمام شهرها و جاده‌ها دست طالبان بود و خشونت عجیب غریبی هم علیه مردم افغانستان به خصوص ازبک‌ها و تاجیک‌ها و هزارها از خودشونشون میدادن. گشتایی که تو جاده‌ها داشتن این شکارچی دنبال شکار این اقوام بودن. منطقه هزارجات کاملا در محاصره طالبان بود و جلوی ورود مواد غذایی را به این منطقه گرفته بودند. شاید باورش یکم سخت باشه، ولی یه سری از گرسنگی و فقر بچه‌های خودشون رو به پشتون‌ها می‌فروختند. اونا هم ازشون تو جنگ استفاده می‌کردند. قدرت گرفتن طالبان در افغانستان چیزی نبود که یه شب اتفاق افتاده باشه یا صرفاً تنها دلیلش حمایت‌های خارجی باشه. دلایل مختلفی داشت، مثلا عدم وجود یک دولت واحد و باثبات در کشور که بتونه جلوی زیادی خواهی اقوام دیگه به خصوص پشتون‌ها رو بگیره، چون پشتون‌ها و خصوصاً گلبدین حکمتیار به شکل سنتی تمام قدرت رو برای خودشون می‌خواستن که نتیجه شد جنگ داخلی، بی‌ثباتی، بحران اقتصادی، فقر و گرسنگی که همه اینا شد بهترین بهونه برای طالبان که با شعار برقراری امنیت و از بین بردن گروه‌های متخاصم جهادی فعالیتش رو شروع کنه. دلیل بعدیشون هم مسئله خلع سلاح مجاهدها بود. قبل برای تجهیز مجاهدها علیه شوروی تا جایی که تونسته بود سلاح وارد افغانستان کرده بود که خیلی از این سلاح‌ها بعد از خروج شوروی هنوز دست نیروهای مجاهد و گروه‌های رادیکال‌تر بود که حالا داشتن برای خود آمریکا و غرب تهدید به حساب می‌اومدن. شعار بعدی طالبان هم خلع سلاح به خاطر امنیت بود. اونا به هر شهر و روستایی که می رسیدن اول از همه می رفتن سراغ جمع کردن سلاح های مردم. مردم هم که اصلی ترین دلیل این شرایط و عدم امنیتشون رو در جنگ و خونریزی می دیدن با طالبان همکاری می کردن و هم سلاح های خودشون رو تحویل می دادن، هم انبار مهمات گروه های دیگر رو لو می دادن. تا طالبان هم این سلاح ها را یا مستقیما میفرستاد پاکستان یا اینکه برای تامین مهمات خودش ازشون استفاده میکرد. موضوع مهم بعدی مشکلات شدید اقتصادی و فقر گسترده‌ای بود که سالها جنگ با شوروی و جنگ های درونی مجاهدین به مردم تحمیل کرده بود. حالا همچین جامعه فقیری تحت نفوذ سنت های دینی هم بود و چه ترکیبی خطرناکتر و سمی‌تر از ترکیب تعصب مذهبی و فقر؟ برای جوان‌های افغانستان و عمدتاً پشتون‌ها که متعصب هم بودن چی بهتر از این که تو مدارس دینی پاکستان درس بخونن و بابتش تازه پول هم بگیرن؟ خوراکشون تأمین می‌شد، پوشاکشون تأمین می‌شد، مسکنشون تأمین می‌شد. چه انگیزه‌ای بالاتر از این برای کسی که نون خالی برای خوردن گیرشون نمی‌اومد؟ حتی مولا عمر که از زمان تأسیس این گروه تا سال 2001 امیرالمؤمنین طالبان بود هم از خروجی‌های این مدارس بود. اونا تو این مدارس کاملا به عنوان یک نیروی مذهبی و نظامی تربیت می شدن و رهبران طالبان با دستمزدهای بالا اونا رو وارد جنگ می کردن و متقاعدشون می کردن که جنگیدن برای طالبان و تلاش برای برقراری امارت اسلامی افغانستان بزرگترین جهاد آزمایش ایمان اونهاست. از طرفی هم بعد از جنگ و سقوط دولت کمونیستی مجاهدها انگیزه جنگ و جهاد رو از دست دادن و جاش دنبال امتیاز گرفتن و پست و مقام بودن. و طالبان هم به خوبی از این ضعفشون استفاده کرد. چند تا از فرماندهان و نیروهای مجاهدین رو خیلی راحت خرید که نمونهش هم براتون گفتم. همون ماجرای حاکم هرات. این اتفاق باعث میشد که نیروهای دولتی مقاومت چندانی برابر طالبان انجام ندن. یکی از دلایل سقوط کابل هم همین موضوع بود. حتی موقع حمله به مزار شریف و شهرهای دیگه هم این داستان تکرار شد و فرماندهای محلی به دولت پشت کردن و راه برای طالبان باز کردن. طالبان تا سال 75 3/4 خاک افغانستان گرفت و در شمال هم ائتلافی بین احمد شاه مسعود، جنرال دوستم و گروهی از هزاره ها و پشتون های مخالف طالبان علیه طالبان شکل گرفت که کنترل شمال افغانستان دست گرفتن و مقاومت علیه طالبان از اونجا رهبری می شد. طالبان سال 75 از طریق رادیوی ملی افغانستان رسماً آغاز حکومت امارت اسلامی را اعلام کردند و پاکستان و امارات عربستان به سرعت اونا رو به رسمیت شناختن و دورانی تاریک‌تر از غرب برای مردم افغانستان رقم خورد. قسمت بعد با رهبری گروه طالبان یعنی ملا عمر آشنا میشیم. از شیوه حکومت طالبان در افغانستان و رنجی که بر مردم این کشور تحمیل میکردن میگیم و میشنوید که طالبان چطور سقوط کرد، چطور زنده موند و دوباره قدرت رو در افغانستان به دست گرفت. چیزی که شنیدید 36 اپیزود رافکست بود که در مهر ماه 1400 منتشر شده. شبکه‌های اجتماعی رافکست رو هم دنبال کنید و یادتون نره که قسمت دوم این اپیزود هم 3 روز بعد از انتشار قسمت اول منتشر میشه. ممنون از شما، ممنون از اسپانسر این اپیزود استفود و دمتون گرم.